بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی هم فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. لآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله من أنصاره وأشيائه ومحبيه وخدامه. ولا تنقص سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية. در جلسه گذشته عرض کردیم که در این فراز مولا در زمینه سنت‌ها و آداب و رسوم شایسته صحبت فرمودن. نتیجه بحث جلسه قبل این شد که خود اسلام در تمامی عرصه‌های زندگی یک سری سنت‌ها، آداب‌ها و رسوم‌ها رو بیان کرده که هم معقول هست و هم سبب کمال انسان هست، اما یک سری سنت‌ها و آداب و رسوم‌هایی هست که در میان جوامع وجود داره. اسلام در برخورد با اینها معیار رو منطقی بودن و عقلانی بودن این سنت‌ها می‌دونه. اگر ریشه‌های منطقی دارد می‌پذیره و الا اونها رو تأیید نمی‌کنه. کاری هم به نو و کهنه بودن این آداب و رسوم نداره. الان عبارت مولا رو که قرائت کردم، امیرالمؤمنین برای یک سنت شایسته، یک رسم شایسته، سه تا معیار بیان میکنه، یعنی سه تا ویژگی برای او قائل هست. ویژگی اول این است که صدور هذه الامه، یعنی سران امت به این آداب و رسوم پایبندند و عمل میکنند. این خودش دلیل بر شایستگی این سنته. منظور از سران امت، چون در اسلام صدر و ذیل به شکلی که در جوامع هست نداریم ما، که حالا اونی که پولدارتره، اونی که قدرتمندتره، اونی که نمیدونم، این بیاد در رأس جامعه به عنوان سران جامعه هستن، نه، منظور این نیست. صدور این امت افراد فرهیخته، افرادی که در اندیشهشون حریت دارن و افرادی که توان کنترل انگیزه های نفسانی خودشونو دارند، اینها به عنوان بزرگان امت اسلام و سران امت اسلام دیده شده اند. اگر اونها با توجه به اون آزاد اندیشی و با توجه به اون کنترل و تسلطی که بر نفس دارن یک آداب و رسومی رو تأیید کردن و پایبند بهش بودن و عمل کردن، این اولین ویژگی میشه برای یک سنت شایسته که چنین گروه و افرادی بهش عمل میکنن. ویژگی دوم وجتمعت به هل الفه، این آداب و رسوم و سنت سبب الفت بین جامعه و مردمه. از اون آداب و رسوما نیست که هی فاصله و شکاف بین افراد جامعه ایجاد بکنه، بلکه رسمی است که الفت و دوستی بین انسانها را تشدید میکنه و افزایش میده. این ویژگی دوم. ویژگی سوم و صلحت علیه الرعیه، اوضاع زندگی مردم بر اساس این آداب و رسوم سامان میگیرد، شایستگی پیدا میکنه. خب هر سنت و آداب و رسومی که این سه تا ویژگی رو داشت، از دیدگاه امیرالمؤمنین سنت شایسته هست و نباید حکومتی و حاکمی اونها رو برهم بزنه، بلکه باید اونها رو حفظ بکنه و پاس بداره. بعد امیرالمؤمنین میفرماند که این سنت‌های خوب و شایسته است، به همش نزنید. و از طرفی ابداع و احداث و ایجاد سنت‌های ناشایست هم نکنید. یه رسمی نگذارید توی جامعه که این رسم و رسومات به این سنت‌های شایسته ضرر بزنه. مسئله حساسیه دیگه. ما مردم بی خودی و بی حساب و کتاب یک سری سنت‌ها و آداب و رسوم رو تو خودمون قرار می‌ذاریم، بعدم به بچه‌هامون منتقل می‌کنیم. به قدری هم اینها قوی و محکم میشه که هیچ چیزی نمیتونه اینها رو برداره. اینقدر که به اونا اهمیت میدیم، به هیچ چیز دیگه اهمیت نمیدیم. لذا فرد باید توجه کنه بنیانگذار سنت ها و رسم های زیانبار در جامعه نشه. لذا میفرماد ولا تهدثن سنتن مالک اشتر، سنتی را ایجاد نکن که به این سنت های شایسته گذشته ضرر و زیان وارد کنه، که اگر چنین کنی فیکون الاجر لمن سنها والوزر علک بما نقضت منها. کسانی که سنت های شایسته رو ایجاد کردن معجورند و پاداش دارن، چون سنت شایسته سنتی بود که الفت ایجاد میکرد، سنتی بود که سبب ساماندهی و نظم به اجتماع بود. خب کسی که چنین سنتی رو پای ریزی بکنه، این فرد دارای اجره. از اون طرف اگر بخواد سنت زیانبار و ضرر آفرینی رو ایجاد بکنه، فیکون الوزر علی وزر و وبال او به گردن اون شخصی است که این ایجاد کرده الی یوم القیامه. شبای چهارشنبه سوری که میریزن تو خیابونا و سر و صدا و دلهوره و ترس و مسائل هست، اون کسی که اولین بار این چیز نامعقول رو، خرافی رو بنیان گذاری کرد، تا روز قیامت هر اتفاقی که بر اثر این سنت بیفته پای او می نویسن. او در تمام این ضررها و زیانها و گرفتاریها سهیمه. پس انسان باید خیلی حواس جمع کنه، جوامع باید خیلی حواسونه جمع کنه، مردم باید نسبت به فرهنگ جامعهشون، به آداب و رسوم جامعهشون حساس باشن. تأیید اون، التزام به اون، شریک شدن در تمام مفاسد و خطرهای اوست. این امر شوخی بردار نیست. و اکثر مدارست العلماء، مطلب بعد، بسیار دقیقم هست این موضوع، و مناقشت الحکما فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک. مولا به مالک اشدر در یک صفحه قبل فرمود با اهل صدق و ورع، یعنی با کسانی که دارای ارتفاع اخلاقی هستند، همنشین بشو تا رنگ بگیری از اون. در اینجا با کسانی که دارای ارتفاع عقلی و علمی هستند میگه مرتبط باش. امام میفرماد با عالمان جامعه و دانشمندان و نیز حکیمان بسیار زیاد گفتگو و همنشینی داشته باش. برای چی؟ برای اینی که وضعیت کشور خودت رو به صلاح و سامان برسونه. این مطلب از چند جهت قابل تحلیله، باید توضیح بده. مطلب اول اینه که مولا فرمود با عالمان و حکیمان همنشین باش. فرق عالم و حکیم و علم و حکمت از دیدگاه علوی، فرهنگ علوی چیه؟ یک نکته. دوم این هستش که خب مالک نماینده کیه؟ امیرالمؤمنین، کسی که علم اولین و آخرین رو داره دیگه. خب شما نگاه کنید، ما وقتی مدعی میشیم اهل بیت دارای علم ما کان و ما یکونند، علم اولین و آخرین رو دارن، یه ادعا رو ثابتش میکنیم، یه حرف گترعی نیست که زده بشه. شما مطالعه کنید روایات رو، شما نهج البلاغه رو ببینید. مگر در زمان امیرالمؤمنین حرکت زمین کسی بهش معتقد بود و رسیده بود؟ خب در نهج البلاغه راجع به حرکت زمین صحبت شده، پس میدونه یه چیزایی. اگرچه جامعه پذیرای این دانش‌های او نیست، اگرچه او هم نمیتواند در اون جامعه مطالب و دانش‌هایی رو که داره بیان بکنه، و اگرچه شأن او هم نیست بیان اینها، او اومده مردم رو هدایت کنه، دلیل نداره حالا راجع به ساختن برق و نمیدونم اتم و این چیزا صحبت بخواد بکنه. اون رو باید یواش شواش جوامع و انسان‌ها رشد کنن، به اون علوم برسن، اونا خودشون منهای وحی میرسن به این علوم، علومی رو اونا متکفل گفتنشن که از طریق وحی بهش میرسیم و بشر نمیتونه بهش برسه. اینی که در روایات فرموده در آخر الزمان کسی که در شرق برادرش در قبر رو میبینه در یک لحظه باهاش صحبت میکنه، چجور در مخیله اون عصر بود؟ خب امروز اومده اینا رو ثابت کرده، یعنی اومده محقق شده این مسائل. خب اینا میدونن این علوم رو. وقتی علی در مسجد کوفه میگه از من هر چی میخواید بپرسید بپرسید که راه‌های آسمون رو بهتر از زمین میدونم. خب میدونه. خب امیرالمؤمنینی که علم اولین و آخرین رو داره، چون انسان وقتی به خدا متصل شد و بنده خدا شد، درسته؟ خب خدا در علم روش باز میکنه. آخه ما خیال کردیم وصل به خدا شده یعنی چی؟ انسان وقتی مقرب خدا شد معنی قرب به خدا یعنی چی؟ یعنی وقتی رفت پیش خدا. حالا یه مثال بزنیم، میگیم آقا فلانی مقرب پادشاهه. خب مقرب پادشاهه، چی از پادشاه به او میرسه؟ حالا که مقربه پادشاه چی داره؟ پول داره، قدرت داره، به این میده مثلا. خب وقتی کسی مقرب حضرت حق شد، حق چی بهش میده؟ فیض میده. فیض حضرت حق یکیش علمه. عبدن من عبادنا تیناهم لدنا رحمتن و علما، بنده که شد از پیش خودمون بهش علم میدیم. وقتی مقرب بارگاه حضرت حق شد، در مجرای علم حضرت حق قرار میگیره. لذا معنا نداره که ما بیام انکار این حرفا رو بکنیم. یعنی چی علم اولین و آخرین؟ علم اولین و آخرین لازمه ی تقرب الالله. کسی که مقرب درگاه حضرت حقه، ریزش میشه علم در ظرف وجودش. عنایت فرمودید. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اهل بیت، تا شما هیچ جا ندارید در حتی یک روایت ضعیفی کسی از ائمه سوال کرده حضرت بگه نمیدونم. نمیدونم نداره اینجا. خب حالا دقت کنید، مولا مالک و فرستاده مصر، دستور حکومتی هم بهش داده، میخواد الگو باشه برای بعدی ها. نمیگه مالک هر چی میخواد هم من بپرس. میگه تو جامعه عالمان و دانشمندان وجود دارن، حکیمان و فرهیختگان وجود دارن، باید با اونا مشورت بکنی. حاکم جامعه که همه علوم رو نمیدونه، تخصصها رو نمیدونه، باید با کمک متخصصین و دانشمندان جامعه برای جامعه برنامه‌ریزی بکنه. دین، فقه، اون چی که در مجموعه دینی هست، اینها احتیاج داره در این حال که خودش غنی هست، اما برای اجرا، برای تشخیص موضوعات احتیاج به متخصصین و دانشمندان روز داره. فقه میگه عدالت رو پیاده بکن، اما عدالت در هر عصری یک ویژگی اجرایی خاصی داره که پیاده بشه، باید از اون استفاده بشه. همون چیزی که جلسه گذشته گفتیم که حاکم باید هزینه زندگی رو سبک بکنه. سبک کردن هزینه زندگی یک اصل دینیه، اما پیاده کردنش رو دین که نمیتونه انجام بده. باید مطابق دانش روز و از دانش روز کمک بگیره تا بیاد این دستور دین رو اجرایش کنه، دانش جدید اقتصاد رو بدونه، بدونه با چه شکلی و با چه هنری، با چه برنامه ریزی ما میتونیم هزینه های زندگی رو کاهش بدیم. درسته؟ یه اصله. لذا حضرت داره تعلیم میده. نامه، نامه ایست برای همه عصرها و در همه زمانها که با عالمان و با حکیمان جامعه باید حاکم مشورت بکنه تا بتونه کشور رو سامان بده. این مطلب دوم بود که توضیحش دادیم، اما مطلب اول توضیحش مون. حضرت فرمود با عالمان و حکیمان همنشینی کن. فرق علم و حکمت و عالم و حکیم چیه؟ یک بحث بسیار مفصلی وجود داره، هم در فلسفه هم در عرفان، هم توی متون دینی که این دوتا با هم فرقی چیه؟ علم و حکمت چه فرقی با هم ده؟ حالا اگر اجازه بدید چون بحث مهمی هم هست ما ابتدا از زاویه عرفانی نگاه بکنیم به این دو، بعد بیام تو اینجا ببینیم منظور حضرت از علم و حکمت در اینجا چیه. علم و حکمت هر دو مشترکن در اینی که یه نوع شناختن، یه نوع آگاهی هن. هم علم یک آگاهیه هم حکمت یه آگاهیه. اما تفاوت اینها در اینه، علم مقدمه عمل هست، یعنی شما وقتی یاد گرفتی باید به کار ببری، بعد از علم عمله. اما حکمت نتیجه عمل هست، یعنی شناختی است که در اثر عمل به دست میاد، چون خود عمل یه حرکته، حرکت مقصد میخواد. شما عمل صالح میکنی برای چی این کار میکنی؟ برای که به چی برسی؟ اتقوا الله که چی؟ یعلمکم الله، به علم برسی. منتها من بله اون روایت هم داره، من اخلص لله 40 صباحا، 40 صبح خالص بکنه خودش رو، عمل، عمل خالصانه، یک دانشی بهش میدیم به نام حکمت، جرت ینابیع الحکم من قلبه الی لسانه، چشمه های حکمت از دلش به زبانش ریزش میکنه. پس حکمت معرفت و دانشی است که محصول عمل خالصه، اما علم محصول تفکر و تعقله و مقدمه عمله. علم به دست بیارید، اکتساب میکنید، حکمت رو به انسان میدهند، و من یعتل حکمه، کسی که بهش حکمت بدیم، لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. حکمت معرفت و آگاهی است که تو کتابا نیست، با تعقل به دست نمیاد، به انسان صفادار و پاک میدهند اون معرفت. من عمل بما علم و رفعه الله علم ما لم يعلم، کسی که به اون چه که میداند عمل کند، خدا علم ما لم يعلم، یعنی علمی که نمیتونه خودش به دست بیاره رو بهش افاضه میکنه. آنچه نادیدنیست آن بیند، اون دیدنها، اون شناختها، اینا اسمش حکمته که پس از عمل خالص به دست میاد. فرق سوم این است که علم جزء نگره، حکمت کل نگره. ببینید علم میاد میگه که خب من واقعیت رو دورش برش میدم، میذارم زیر دستگاه تعقلی خودم مطالعهش میکنم، میام چشمو قرنیه چشم رو مورد مطالعه قرار میدم، چشم رو در کلیت بدن نگاه نمیکنه، جزء رو میبینه، اجزاء واقعیت رو بررسی میکنه. امروز علم ساینس به معنی علم تجربه همینه، کار چی است؟ تجزیه واقعیت خارجیه، زیست شناسی از توش در میاد، نمیدونم مکانیک در میاد، شیمی در میاد، فیزیک در میاد، یه تجزیه میکنه واقعیت رو، واقعیت های هستی رو میبره، هر دانشی بخشی و برهی و پاره از واقعیت رو بررسی میکنه. اما حکمت کل نگره، کل واقعیت رو میخواد نگاه کنه. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه موقع شما با ماشین تو کوچه ها را میری، این میشه علم، یه موقع هواپیما سوار میشی کل شهر رو میبینی، این میشه حکمت. این تمایز علم و حکمت است در حوزه های معرفتی، فلسفه و عرفان. اما اینجا میخوام ببینیم منظور چیه. عالم در حوزه اجتماع که امیرالمؤمنین میگه با عالم ها و حکیم ها مشورت بکن، منظور از عالم اون دانشمندانی است که در زمینه های اجتماعی و در زمینه نیازهای انسان ها در اجتماع تخصص لازم رو دارن، یعنی در مورد واقعیت‌های جدا از هم تخصص دارن. در زمینه بهداشت تخصص داره، در زمینه اقتصاد تخصص داره، در زمینه ارزم بزرگتون که برنامه ریزی تخصص داره. خب دیگه این در همه زمینه‌ها تخصص نداره که. مثل کسی میمونه، یه کسی توی موتور ماشین متخصصه، یکی تو اتاقش، یکی توی جلوبندی و ارزم بزرگتون که کمک فنرش متخصصه، یکی تو قسمت لاستیکا تخصص داره. اینی که تو موتور وارده دیگه کاری به جلوبندی ماشین نداره. خب ما باید تک تک اینا رو جمع بکنیم، بیان بهشون بگیم که خب این ماشین و این ماشین اجتماع رو یکی یکی نظر بدید، شما بیا راجع موتور نظر بده، یه موتوری بسازیم که خیلی بهتر کار کنه، کمتر بنزین مصرف کنه. شما بیا یک لاستیکی رو طراحی بکن که این لاستیک مقاومتش بیشتر باشه. شما بیا یک جلوبندی و کمک فنری برای ماشین درست بکن که اینجور باشه. آقای اقتصاددان بیا یه برنامه اقتصادی خوب بریز. آقای نمیدونم متخصص مسائل بهداشت بیا یه برنامه بریز که سلامت اجتماع رو تضمین کنه. این میشه عالم. حکیم چیه؟ حکیم اونیست که میگه حالا این ماشین که درست شده کجا میخواد بره، چه آینده ای و چه مقصدی در انتظار این ماشین هست، کجا ببریمش. حکیمان اجتماع اونایی هستن که آینده اجتماع، اون وضع مطلوب اجتماع رو میبینن و برنامه ریزی میکنن، همون کاری که تو جوامع پیشرفته انجام میدن. میان برای 100 سال بلکه 500 سال آینده برنامه ریزی دارن و مشخصه که ما کجا میخوایم بریم. این معنای حکیمان در حوزه حکومتی و سیاسیه. حکیمان جامعه اونایی هستن که آینده اجتماع رو، اون چشمنداز یک اجتماع رو میبینن و برنامه براش میریزن. عالمان اونایی هستند که به این اجزا و گوشه ها و تخصص ها رو دارن و میان طرح ارائه میدن. چقدر قشنگ امیرالمومنین داره گفته. بعد بفهمیم حرفای مولا رو. چرا فقط نگفت پیش علما برو، گفت هم علما هم حکما. نظام میفرماد حالا تو هر عصری، خب عالمان اون زمان یه محدوده علمی داشتن، امروز خب بیشتره. لذا دین بی‌نیاز از علم روز نیست، دین بی‌نیاز از اندیشمندان کلنگر و آینده نگر نیست. او با این مجموعه باید حرکت خودش رو انجام بده. لذا تمام این بحثایی که امروز در حوزه روشنفکری طرحه که رابطه دین با عقل چیست، رابطه دین با علم چیست، یعنی چی؟ اینا در بدبستون با هم هستن، معنا نداره. دین علم رو تأیید میکنه، علم و عقل هم دین رو تأیید میکنه و این دو با هم هستن که انسانها رو به سرمنزل مقصود میرسونن. شما در استفاده میکنه. لذا و اکثر حضرت میفرماید به مالک مدارست العلماء، زیاد و زیاد با عالمان مذاکره کن، گفتگو بکن و مناقشت الحکما، به دقتها و خردبینیها و نظریات حکیمان و فرزانگان جامعه و کسانی که به آینده جامعه و مقصد نهایی و وضع مطلوب اجتماع توجه دارند، با اونها گفتگو و نقد و نظر داشته باش. برای چی؟ همین بشینیم تمام بشه؟ گفت نشستند و گفتند و برخواستند، پی مصلحت مجلس آراستند. اینطوری نباید بشه. با اینا رو جمع کن، با اینا مرتبط باش که چه بشود؟ فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک، تا وضعیت کشور را به یک شکل شایسته‌ای تثبیت بکنی. این نامه کهنه است، این نامه 1400 سال پیشه، دین مال اون موقع است، یه حرفای روزه، از روز هم جلوتر تازه. و اقامت مستقام به ناس قبلک، با کمک این عالمان به حکیمان، اون چرا که مایه قوام و استقامت جامعه بوده رو چیکار بکنی؟ برقرار بکنی. خب این هم دستور مهم امیرالمؤمنین به مالک اشتر. خب تا اینجا ما مجموعه ای از دستورات حکومتی و اخلاقی رو در رابطه با اجتماع که حضرت به مالک فرمودند خوندیم. بسیار نکات دقیق و اساسی بود. از اینجا به بعد شکل نامه تغییر پیدا میکنه. حضرت دیگه وارد نهادها و سازمانها و گروههای اجتماعی میشه، یکی یکی اینها رو بیان میکنه، جایگاهشون رو تو اجتماع میگه، وظایف حاکم نسبت به این مجموعه ها رو بیان میکنه. حضرت میفرماد مردم طبقاتی هستن. اجازه بدید کلمه طبقات رو من توضیح بدم، چون در جامعه شناسی امروز جوامع رو که تقسیم بندی میکنن میگن یه سری جامعه ها جامعه بازن، مثل جامعه صنعتی، یک سری جامعه ها جامعه بسته هستن، یه سری جامعه جامعه طبقاتی هستن، کاست، طبقه، مثل برخی از جوامع در هند یا در گذشته ایران و جاهای دیگه طبقاتی بوده، طبقه کشاورز، طبقه نمیدونم فلان، طبقه به همدان، طبقه پاکا، طبقه نجسها، طبقه چی، که اصلا مثل تقسیم بندی که ما در مورد حیوانات و نمیدونم موجودات داریم، در مورد انسان‌ها داشتن و میگفتن این که مال این طبقه است، مثلا حق برخورداری از سواد و چه نداره، حق نمیدونم حضور در معابد نداره، طبقه بندی ها. اسلام اینا رو قبول نداره، همه اینا از بین برده اسلام. یکی از امتیازات اسلام حذف طبقات اجتماعیه، جامعه طبقاتی براش معنا نداره. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، هیچ عجمی بر عرب و هیچ عربی بر عجم فضیلتی نداره و هر چه فضیلت است به تقوای الهی و در پیشگاه خداست. معنا نداره. کسی که وارد مسجد پیامبر میشد تشخیص نمیداد که پیغمبر کیه، دایره وار میشستن، قاطی هم میشستن، وقتی میامد گفت ایکم محمد، محمد کدوم از شماست، صلوات الله علیه و آله، مهم تشخیص داده میشه، هیچ از این چیزا وجود نداره. پس این کلمه طبقات، چون این اصطلاح طبقات و کاست و اینا بعدن به وجود اومده، اون زمان که اصطلاحات نبوده، اینجا منظور از طبقه اون طبقه بالا پایین نیست، منظور از طبقات چی هست؟ گروه ها، مجموعه ها و نهادها یک اجتماع، مثل نهاد اجرایی، نهاد قضایی، منظور اینه. این نکته رو کسانی که حالا میخوان در این نامه مطالعه کنن به این واژه ها خوب توجه داشته باشن، چون یک سری واژه ها هست که در طول زمان اینها معانیش تغییر پیدا میکنه، ما باید به این خیلی توجه داشته باشیم. مثلا کلمه رعیت، الان میگی رعیت یه بار مثبتی نداره، رعیت معنای خیلی جالبی نداره، ولی کلمه رعیت در زمان امیرالمومنین به کار رفته بار مثبت داشته. رعیت حاکم رائی بوده، یعنی کسی که باید رعایت بکنه مردم رو، رعیت یعنی کسانی که باید مورد رعایت و احترام قرار بگیرن. بعد یواش یواش تو جوامع بعدی، یعنی در طول قرون، رعیت به مردم اطلاق شده با یک نگاه تحقیری درش هست، اما تو اون زمان که این نبوده که. اینا که میخوان شرح بکنن، تفسیر کنن، بفهمن الفاظ متون دینی رو، باید این الفاظ رو در زمان خودش معناشو پیدا کنن. حالا انشالله خواهیم هم خون. مثلا توی نامه حضرت از گروه کتاب صحبت میکنه، کاتب. کاتب امروز یعنی نویسنده، اما کاتب در اون زمان یک منصب حکومتی بوده. مثلا بعضی ها تو ترجمه وارد نیستن، میگن کتاب نویسندگان، کاتب نویسنده. ولی که این واژه تو اون موقع چه معنی داشته؟ خیلی نکات مهمیه که متاسفانه توی ترجمه ها هم آمده و توجه خیلی ندارن به اینا. طبقات هم از همون هست. واژه طبقه منظور طبقات پله‌ای جامعه نیست که یکی پایینه یکی وسط یکی بالا، نه، منظور از طبقات در اون عصر همون گروه ها و نهادها و سازمان های یک جامعه بوده که در هر جامعه هست، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، سازمان برنامه بودجه، فلان فلان، همه اینا، نیازمندان، صنعتگران، اهل تجارت پیشگان، بازرگانان و امثال اینا، اینا گروه هایی که تو هر اجتماعی وجود داره. پس این نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم که طبقات منظور در نامه حضرت چی هست. خب امیرالمؤمنین به مالک اشتر میفرمان مردم از گروه های مختلفی تشکیل. یه سری این گروه ها از جهت سیاسی دارای اهمیت هن. یعنی گروه هایی هستن که کار اجرایی و مدیریتی دارن. یک سری از این گروه ها از دیدگاه معیشتی مورد توجه هن. مثل تجارت پیشگان و صنعتگران و کشاورزان و اینها. یک سری گروه ها از جهت ایجاد امنیت در جامعه مورد توجه هن. هر جامعه اینا رو میخواد، مثل لشکریان. یه سری از اینها اهمیتشون از اون جهت هست که قوانین رو میخوان بر موارد خودش تطبیق بدن، مثل قضات، قاضیان. لذا امیرالمؤمنین میاد شاید در بخش باقی مونده این نامه تقریبا تا آخر نامه راجع به این گروه ها حضرت صحبت میکنه و چه نکات زیبایی بیان میفرماین. این گروه های اجتماع رو بیان میکنن و برای گزینش اینها راه هایی رو ارائه میدن، برخورد با اینها، وظائف اینها، مطالب بسیار مهمی رو امیرالمؤمنین ارائه میدن اینجا. البته مخفی نباشه که این گروه هایی که حضرت ازش صحبت میکنن همه گروه های اجتماع نیستن و نمیتونن باشن، چون اجتماع در طول زمان این گروه ها بعضیاش حذف میشه و بعضی گروه های جدیدی بهش اضافه میشه. این در سیستم حکومتی اون زمان بوده. عنایت فرمودی؟ مثلا گروه های اقتصادی زمان امیرالمؤمنین با گروه های اقتصادی این زمان فرق دارن. خب موقع اقتصاد سنتیه، اقتصاد سنتی میگه هرچی بیشتر جمع بشه نشانه رشد بیشتر جامعه است. اقتصاد امروز صنعتیه، میگه هرچی بیشتر خرج بشه جامعه شکوفاتر میشه. تبلیغات ما رو چیه میکنن؟ میگه هی بخرید، هی بخرید، هی اسراف کنید، هی بریزید، هی بپاشید تا کارخانه های تولید کنن. هرچی بیشتر تولید کنن بیشتر اقتصاد شکوفاتر میشه. سیستم خیلی متفاوته. عنایت فرمودید. امیرالمؤمنین این گروه ها رو که بیان میکنه خیلی هم جالبه. در تقسیم بندی که حضرت کرده کلیات این گروه ها رو میگه که تو هر عصری قابل انطباق باشه، کار به سنتی بودن و صنعتی بودن نداشته باشه. یک سری اصول کلی راجع به این گروه ها میگه و انصافا انشاءالله خواهیم خوند بسیار مترقی و ارزشمنده. لذا امام میفرماد وَعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّ طبقات، بدان که مردم از گروه ها و نهادهای تشکیل شدن. لا یصلح بعضها الا ببعض، صلاحیت و سامانیابی برخی از گروه ها وابسته به برخ دیگری هست. یعنی حضرت میاد گروه های اجتماع رو مثل سلول های بدن انسان به هم مرتبط، اینا با هم ارتباط دارن. نمیتونیم بگیم حالا یکیشو ور داریم. همه اینا با هم وابستن. اگر نیروی انتظامی و قوای جنود و لشکریان هست، منهای قضات نمیتونن کار بکنن، مجرم رو بگیرن. خب مجرم اگه نتونیم تعدیبش بکنیم که لنگ بمونه. اگر اینا باشن، نیروهای اقتصادی تو جامعه نباشن، بیمایه فطیره. خب وقتی قضات و لشکریان تأمین مالی نشن، اینا وجودشون کل عدمه. به جای که بیان حفظ امنیت کنن، کمک به ناامنی خواهند کرد. قاضی به جای اینکه حق رو اجرا کنه، باطل اجرا میکنه. پس گروه های نظامی به قضایی، قضایی به اقتصادی، همه گروه ها به هم چی هستن؟ وابسته هستن. مانند وابستگی اجزاء یک موتوره. نمیشه اینا رو از هم جدا کنی. گفت من شیره رو به اصطلاح خالکوبی میخواست بکنه دیگه، داستانش تو مثنوی آمده دیگه. هی شروع کرد به اصطلاح اون سوزن رو زدن خاله، بگفت این چیش دردش اومد، گفت چیه شیره، گفت نمیدونم پاشه، گفت پا نمیخواد داشته باشه، نمیدونم دست نداشته باشه، سر نداشته باشه. گفت شیر بیال اشکم را که دید. این باید با هم رو هم میشه شیر، اجزای موتور رو هم میشه موتور. این گروه ها کنار هم جمع بشن، با هم حرکت کنن، با هم تنظیم بشن، موتور اجتماع دیگه ریپ نمیزنه، حرکت میکنه دیگه به طرف رشد و تعالیش. نظام میفرماد اینا به هم وابستند، ولا غنا به بعضا عن بعض. این گروه ها از هم بی‌نیاز نیستن، وابسته به همه. ما اگر قوه مقننه خوب داشته باشیم اما مجری خوب نباشه، چه فایده ای داره؟ مجری خوب باشه مقننه خوب نباشه به درد نمیخوره، اجرا کننده قانون نامعقول میشه، یا قانون معقولی که مجریشو نداره. هر دوی اینها باشه، دستگاه قضایی مطلوب نباشه، بازم کار نمیکنه. بالاخره اینا به هم یک وابسته اند، دو ساماندهی و صلاح و شایستگی اجتماع این است که اینها هماهنگ با هم کار بکنند. خب حالا امیرالمؤمنین این گروه ها را ابتدا نام میبرند، بعد یکی یکی شروع میکنند تک تک این گروه ها را راجبش مفصل صحبت میکنند. حالا نام این گروه ها و نهادها و سازمانهای اجتماعی چی هست؟ فمنها جنود الله. گروه اول سپاهیان خدا هستند. یعنی اولا همینجا تکلیف رو مشخص کنیم، لشکر لشکر خداست، لشکر حاکم نیست. لشکر خدا هم همون لشکر مردمه. عرض کردیم در یک جلسات خیلی جاها کلمه خدا که به کار میره، منظور بنده های خداست. من یقرض الله، به خدا قرض بده، که یعنی خدا که قرض نمیخواد، یعنی به بنده هام بدی انگار به من، بنده هامو یاری کنی، منو یاری کن. سپاه و لشکری که خدمت به مردم بکنه لشکر خداست، جند الله، جند مردمه، نه جند حاکم. پس اول عبارت هم کوتاهه، ولی به اصطلاح براءت استحلال داره به قول ادبا، یعنی از همین اول تا آخرش رو میتونیم بخونیم که همینجا فرمود جنود الله، لشکر خداست. و منها کتاب العامت والخاصه. گروه دوم کاتبان عمومی و خصوصی هم. عرض کردیم کاتب یک منصبی بوده در گذشته، در سیستم‌های حکومتی گذشته، که الان این منصب توی سازمان‌های گوناگون خورد شده. کاتبا کسانی بودند که قراردادها رو می‌نوشتن، برنامه‌ریزی‌ها رو می‌کردن، کاری که الان مثلا سازمان برنامه بودجه، دفاتر ریاست جمهوری ها و نمیدونم فلان، عرضم به حضورتون که جاهایی که کارهای حقوقی و قراردادها رو بررسی میکنن، بخشی از مسائل مجالس قانونگذاری ها، همه اینا سمت و نقشی بوده که کتاب در گذشته چیکار میکردن؟ انجام میدادن. شما اگر به کتاب قابوسنامه و اینها مراجعه کنید، یه بخشی داره آیین دبیری و کاتبی، اونجا توضیح داده که منصب کتابت چه منصبی بوده. این فقط نبوده که میرزا بنویس در واقع حاکم باشه، این منظور نبوده. خب اینا یه گروهی هم که کار حقوقدانهای امروز انجام میدن، کار ارزم برنامه ریزان امروز انجام میدن، کتاب این گروه هم. و منها قضات العدل. گروه بعدی قاضیان دادگستر جامعه هستند. پس قضاوت بحث عدالت شد. و منها عمال الانصاف و رفق. ما اگه بخوایم این سه تا گروه رو امروز انطباق بدیم، کتاب العامه در یک معنا مجالس قانونگذاری قوه مقننه، قضات العدل قوه قضاییه، و عمال الانصاف قوه مجریه. عمال جمع عامل، عامل یعنی کننده کار، یعنی کارگزار، یعنی مجری. حضرت چهره اینا رو هم تو دو کلمه گفته، عمال الانصاف و رفق. کارگزاران حکومت دینی باید اهل انصاف و رفق باشن، یعنی انهای منصف و اهل مدارا و نرمی باشن. تکلیف اینا همین اولم روشن شد. کارمند اداره ها، مدیران اداره ها اگر از این روحیه آری هستن و فاقد انصاف و رفق نسبت به ارباب رجوع هستند، هر چی شبها تو سینه بزنن علی علی بگن، علی اونها رو تأییدشون نمی کنه. بگن علی علی خوبه، بهتره تا اینکه چیز دیگه هم بگه، خیلی ارزش داره، ذکر علی عبادته، درش حرفی نداریم. اما الحاق به علی نخواهد شد، حشر با علی نخواهد داشت، علی اینا رو تأیید نمی کنه. اگر در حوزه کاری و عمل خودشون منصف نباشند و اهل رفق و مدارا با ارباب رجوع نباشند. عمال الانصاف و رفق. و منها اهل الجزیه و الخراج من اهل ذمه و مسلمت الناس. گروه دیگر اجتماع اونایی هستند، اقلیت های دینی هستند در جامعه که جزیه میدن، مالیات میدن. این نکترم داخل پرانتز بگیم، در اسلام اکراهی نیست در پذیرش دین، لذا اگر همون گونه ببینید جامعه شناسا کتابی دارن معمولا این بحث رو به نام قراردادهای اجتماعی، اجتماعی قرارداده بین مردم و حاکم. یک بخش این قرارداد این که مردم مالیات پرداخت میکنن، در قبال پرداخت مالیات دولت متعهد است به ایجاد اموری از جمله ایجاد امنیت، باید امنیت در جامعه برقرار کنه. اینو قرارداد گویا، یعنی در نظامهای در واقع دموکراسی و نظامهای دنیا نگاهشون به پرداخت مالیات و ارائه خدمات از جمله امنیت بین دولت و مردم همین نوع قرار داده که عرض کردیم. در اسلام به یه شکلی اینجور است که کسی ملزم نیست دین اسلام رو بپذیره، الزامی که نیست، میتونه مسلمان نباشه، اما اگر بخواهد از همون گونه که مسلمون ها اگه بخوان از خدمات حکومت دینی برخوردار باشن، امنیت میخوان، خب باید مالیات بدن دیگه. بالاخره او چجور میتونه حاکم نیروی نظامی داشته باشه، قاضی داشته باشه از پرداخت مالیات؟ اونطور مالیات اسلامی، حالا الان به مصداق مالیات در جای خودش بحث خواهیم کرد. بالاخره باید مالیات پرداختی بشه از طرف مردم که بیت المال چیزی داشته باشه و بتونه گروه هایی که حافظ امنیت هم، گروه هایی که در واقع کمک کننده به اقتصاد مملکت ان، اون گروه ها رو چیکار بکنه؟ جمعشون بکنه، هدایتشون بکنه، نظارتشون بکنه، راه اندازشون بکنه. اقلیت های دینی هم اون مالیاتی که پرداخت میکنن به حکومت اسلامی اسمش جزیه هست. یعنی خیلی چیز عجیبی نیست. یعنی هر دو، یعنی چه مسلمان ها چه اقلیت های دینی، در این جهت که باید چیزی رو پرداخت به حکومت بکنن مساوی هست. نام پرداختی اینها به حکومت مالیات و خراج و ایناست، نام پرداختی اون اقلیت ها اسم جزیه هست. او و حاکم بر اساس مساله اینا رو خودش میتونه بالا پایینش کنه. حالا جزیه رو مثلا ندن، کم بدن، بیشتر بدن، اون دیگه در اختیار حاکم مسلمان هست. بر اساس اون نگاهی که به اسلام داره و در واقع شرایط اجتماعی خودش اینا رو کم و زیاد میکنه. همان گونه که تو مسئله مالیات هم اینجوری هست که هم مسلمان هم میخواد بگیره، باید ملاحظه اصول انسانی و اخلاقی رو داشته باشه. این انشالله اگه اجازه بدی در بحث مالیات بیشتر توضیح میدیم. فعلا اجالتا خواستیم بگیم که بخشی از گروه های اجتماع افرادی هستند که همکیش ما مسلمانان نیستن، جز اقلیت های دینی هستند و اینها در مقابل دولت اسلامی مالیاتی مثل مسلمانان پرداخت میکنن، نام مالیاتشون جزیه هست. و منها التجار و اهل الصناعات. گروه بعد گروه های اقتصادی و اهرم های اقتصادی هستند که در زمان امیرالمومنین تاجران و صنعتگران بودند. تاجران اونایی هستند که جا به جایی کالا میکنن، جنسی رو میارن از جایی میفروشن. صنعتگر اون کسیست که کالا رو تولید میکنه و میسازه، مثل کارخونه هایی که امروزه وجود داره. حالا اون زمان کارخونه نبوده، مثلا افرادی بودن که روی چیزی کار میکردن، کالایی رو تولید میکردن، صانع بودن. تاجر اینجوری نیست، رو کالایی کار نمیکنه، کالای کار شده رو یا کالایی که وجود داره مثل ارزاق مردم رو جا به جا میکنه و یه پولی دریافت میکنه. و منها الطبقت و سفلا من ذوی الحاجت و المسکنه. گروه دیگر اجتماع اون گروه نیازمند و مسکین جامعه هست، محتاج جامعه هست، که حاکم باید حالا تک تک اینها رو مورد توجه قرار. و کل قد سمى الله له سهمه و وضع على حده فريزه في كتابه او سنه نبيه صلى الله عليه و آله و سلم عهدا منه عندنا محفوظا. حضرت می‌فرماید خداوند در کتاب خودش پیمانی از ما حاکمان گرفته در برابر این گروه‌ها، و اون دو چیزه: یک، برای هر یک از این گروه های اجتماعی سهمی را تعیین کرده. یعنی تک تک این گروه ها از بیت المال اسلامی سهم دارند. دو، مطابق حدشون و اندازه اونها و شأن اونها خداوند یک واجبی رو و فریضه‌ای رو مقرر فرموده. یعنی باید کاری رو حاکم برای این گروه ها انجام بده. صحبت مالی نیست اینجا. اولی بحث مال بود، دوم بحث چی بود؟ فریضه بود. یعنی یک واجب و فریضه‌ای رو مشخص کرده که حاکم باید این وظایف رو نسبت به این گروه ها تک تک انجام بده و در برابر این وظایف مسئول هست، که حالا یکی یکی گفته خواهد شد. امیر المؤمنین فرمود این سهم و این فریضه عهدیست از جانب خدا که در نزد ما این عهد و پیمان رعایت میشه. امیر المؤمنین بیت المال مسلمان رو که تقسیم میکرد، یک کسی وارد کوفه شد، نمیشناخت مولا رو. حضرت بیت المال رو تقسیم کرد، جا جارو کرد اونجا باشه نماز خون، هیچی هم برای خودش بر نداشت. او فرد گفت این آدم باید نستجیر و خیلی نادان باشه. گفتن نگو مطمئن. این امیر المؤمنینه، آمده حقوق اینا رو پرداخت کرده، حالا هم شکرگزاری میکنه به درگاه خدا، خودش که چیزی نمیخواد که اینها رو داده به اینا. مباحث بیت المال و توزیع اونها، البته عرض کنیم اون زمان یه شکلی داشت، این زمان یه شکل دیگه ای داره. این زمان ممکن هست بیت المال به شکل سوبسید دادن، به شکل‌های مختلف، به شکل ارائه خدمات مثلا بیمه همگانی و چیزهای دیگه در واقع توزیع بشه بین مردم. شکل‌ها فرق می‌کنه، اما مردم از بیت المال سهم دارند. این گروه‌ها سهم دارند. اینی که فرموده خمس رو، زکات رو به فقرا بدین، اگر زکات جمع بشه که یکی از مالیات‌های اسلامیه و این زکات برای فقرا توزیع بشه، ما فقیری نداریم در جامعه. حالا توزیعش ممکنه به این باشه که ما براشون خونه بسازیم، براشون فرصت‌های شغلی فراهم کنیم، امکانات بهشون بدیم که کار بکنن، نه که حالا بریم در خونهشون بگیم بفرما بیم ماهیانه اینو بگیر و بخور و بگی بخواب، منظور نیست. او حق داره باید این زکوات و اخماس که در کتاب خدا مشخص شده فقرای جامعه نیازمندان سهم دارن از این. ما چطور اسممون رو مسلمون میذاریم؟ این حقوق الهی رو پرداخت نمی کنیم؟ و اگر پرداخت میشه اینها خوب توزیع نمیشه؟ چرا باید تو جامعه اسلامی فقیر باشه؟ این جامعه اسلامی نیست، بی خود خودش رو مسلمون میدونه که در این جامعه فقیر وجود داره، نباید باشه. به هر کیفیتی هست، حالا خواهیم خوند بیشتر انشاءالله. تک تک اینها رو فقط نام بردیم. حالا راجع به سپاهیان صحبت میکنه امیرالمومنین، معیار گزینش چی باید باشه، وظایف اینا چیه، حاکم نسبت به اینا چه برخوردی باید داشته باشه، قاضیا چه جور، کارگزارا چه جور، فقرای جامعه چه جور. حالا حرفها امیرالمؤمنین دارد که در خلال این نامه اشاره های بهش کرده، انشاءالله از اونها مطلع بشین. السلام علیکم و رحمت الله.